بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که دیروز یه بحثی رو ما باز کردیم که به نظر ما بسیار ضرور ولو در کتاب‌ها با سرعت ازش گذشتن، و اون این بود که مراد از کلی در این تنبیه استصحاب کلی چیه؟ مراد کلی طبیعیه یا نه؟ اصراری نباید داشته باشیم که مراد کلی طبیعیه. ممکنه مثلا جامع باشه ولو برش اطلاق کلی طبیعی نشه. تو این مایه ها بود که من بحث رو بردم در اصل تبیین کلی طبیعی، که عرض کردم از مجموعه آرا از گذشتگان و امروزیان، از مسلمانان و نامسلمانان حداقل 4 تا نظر به دست میاد، وگرنه من نمیتونم بگم حتما این 4 نظر هست. حالا اینی که ما دست پیدا کردیم، ممکنه کسی این رو موضوع اختصاصی خودش قرار بده و به یک نکات اضافی برسه، و البته نظر نهایی که حواستون باشه فضلا ما روی این فرض هم بحث میکنیم از این به بعد، که مراد از کلی طبیعی در واقع طبیعت مشترک بین مصادیقی که در نوع اتحاد دارن. من و شما که الان اینجا نشستیم با همه انسان‌های بیرون یک طبیعت مشترک داریم، طبیعتی که در خارج هست. یعنی اینطور نیست که طبیعت مشترک من و شما در خارج نباشه، هست طبیعت مشترک و وجود خارجی داره، صرف اسم نیست. البته طبیعت چیز خاصم داریم، یعنی ویژگی هم هر کداممون داریم. یعنی کلی طبیعی اون طبیعت مشترک. اصرارم نکنیم که برش کلمه کلی بذاریم، به قول معروف یه شعری بگیم که تو قافیهش گیر کنیم. خب از اول شعر نمیگیم، نثر میگیم، نثر که قافیه نمیخواد که. بیان بگیم کلی، بعد اصرار کنیم که در خارج، از اون بر به ما گوشزد کنن که آقای محترم آنچه در خارج جزئیه نه کلی. بعد بگیم خب حالا نامگذاریش مجازه، مجازه. حالا عرض کردم ای کاش از اول اسم کلی طبیعی گفته نشده بود، ولی علی حال مراد از کلی طبیعی اینه، طبیعت مشترک افرادی که در نوع اتحاد دارن. من و شما اتحاد نوعی داریم و در خارج هم موجوده. همون جمله‌ای که معروفه که نسبت کلی طبیعی به افراد، نسبت آبا به اطفال. خوشبختانه این نظر که الان ما داریم انتخاب میکنیم نظر معروف امروزی هاست، اگر نگم نظر همه. و بله نظر صحیح هم همینه. ما که اصلا معتقدیم اگر کسی درست تصور کنه تصدیقش همراهشه، اگر گیری هم باشه تو تصوره. من دوستان اینی که دیروز مطرح کردم هم بلا فاصله بعد از کلاس، هم بعد از کلاس فقه، این دوستان اومده بودن که هی سوال هی جواب. اولا بعضی از سوال ها جوابش این بود که مثلا سوال میشد که این کلی طبیعی فلان بزرگوار گفته لا به شرط مقسمیه، خوب باشه. حال مگه ما گفتیم نیست؟ یعنی فکر کرده بودن مثلا اگر گفتیم لا به شرط مقسمی دیگه نمیتونیم بگیم طبیعت در خارج، یا نمیدونم بعضی گفتن ماهیت. خب ماهیت که در خارج نیست. خب اینا دیگه جوابهاش روشنه که ماهیت حد وجوده. در واقع وقتی میگیم ماهیت در خارج نیست، نه یعنی صرف انتزاع، همون وجود خارجی حدشو بهش میگن ماهیت. میخوام عرض کنم اینا دیگه حالا بحثایی است که بعضی هم دیدم اصرار دارن که مثلا حالا همین دیروز تموم بشه قضیه، حل بشه. خب این ببینید، ما اینجوری با مسائل برخورد نکنیم. بعضی مسائل هست وقتی یه جا مطرح میشه باید دیگه حالا ماها بگذره، مطالعاتی در کنارش بکنیم، آروم آروم به قول تعبیری که ما گاهی داریم خیس بخوره تا اینکه تو این ذهن جا بگیره. بنابراین انتظار نباشه اگر یه بحثی مطرح شد و مثلا احیانا ما مطالعاتی در زمینش نداشتیم یا کم داشتیم، تو همون کلاس دیگه حل بشه، بعد کلاس حل بشه. این توقع ناصحیحیه. در هر صورت ببینید، علل حساب کلی طبیعی به همین معناست که عرض کردیم. لذا ما نه مثل هیوم که حرفشو دیروز نفی کردیم میگیم یک شبهه، نه مثل اسمیون میگیم که صرف اسمه، نه مثل اون رجل همدانی به قول بوعلی سینا نسبت الاب الواحد حسه حسه. البته این رجل همدانی حرفش تو کلمات علمای نجف هم دیده میشه. علمای نجف خب میدونید خیلی دقیقاً تو اصول و فقه خوبه، اما معمولاً وقتی تو بحثای منطقی و فلسفی میرن مشخصه که یک غیر متخصص اومده تو صحنه و داره حرف میزنه. حالا استثناء داریم، ما بزرگانی هم داریم از اون حوزه و از اون خطه که اطلاعی از فلسفه دارن، مطلعن، حالا مثلا با زحمت بگیم متخصصن، اما به هر حال عمومی جور نیست. ولذا حرفی که اینجا ها زده میشه مشخصه از ناویجدان به تعبیر ما داره صادر میشه. ولی به هر صورت حالا بحثو همینجا جمعش میکنیم، برگردیم به بحث خودمون. ما بحثمون علما کلی طبیعی نبود، ماهیتش چیه؟ اینو من استطرادن گفتم که درست امروزمو پیش ببرم. ببینید، یه بحثی که به نظر ما باید رسیدگی بشه اینه که مراد از کلی در بحث ما کلی طبیعیه. میدونید که کلی طبیعی، حالا بر همین توضیحی که دادم، لوازمی داره. کلی طبیعی حقیقتاً کلی نیست. لذا گفتیم چی تعبیر میکنیم از کلی طبیعی؟ طبیعت. آفرین، میگیم طبیعت. اصطلاحی نداشته باشه میگیم کلی طبیعی، و لذا گفتن مجازه. در خارج هست، در خارج هست. ببینید اینا لوازم کلی طبیعی هستا، در خارج هست. به تعداد افرادم به قول آقایون ما کلی طبیعی داریم. به تعداد افراد یعنی بنده طبیعت انسانیم با خودمه، شما طبیعت انسانیتون با خودتونه. به تعداد انسانها که در خارج میان ما طبیعت داریم. حالا جالب اینه که با اینکه به تعداد انسان‌ها طبیعت داریم، یعنی 6 میلیارد 7 میلیارد طبیعت داریم، در عین حال میتونیم بگیم یک طبیعت. به این معنا که اگه وجود خارجی رو نگاه می‌کنید باید بگید 7 میلیارد، چون معنا نداره من وقتی غیر از شما هستم من طبیعت دارم، شما هم دارید، نمی‌تونه دیگه یکی باشه. یه وجود خارجی نمیتونه باشه، مگر اینکه من و شما یکی بشیم. تا وقتی من و شما دوتا هستیم، طبیعتامونم بامون موجوده، میشه بگیم یه طبیعت. ببینید میگم درست تصور بشه همش دیگه حل میشه اینه. وقتی ما دو نفریم طبیعت هامونم بامون هست، حیث مشترک من و شما در خارجه، میشه بگی یکی. اما در این حال وقتی عملیات ذهنی میشه، مفهوم گیری میشه، این عقل فعال من و شما از من و شما یه مفهوم خاص میگیره، میگه هازا زید زاکه امر. یه مفهوم مشترک میگیره، میگه هازا و زاکه چی؟ انسان. یکیش میکنه 7 میلیارد اسم میبره، همه را میگه انسان. طبیعتون واحده، نوعون واحد، که در مقابل اسب و الاغ و نمیدونم حیوان و سنگ و اینها قرار میده. ببینید اگر بنا شد مراد از کلی طبیعی، مراد از کلی در اینجا این باشه، باید به لوازمش ملتزم بشیم، با اون ادبیات هم صحبت کنیم. توجه میکنید؟ با ادبیات هم حرف بزنیم. مثلا آقای آخون اگر دقت کردید، آقای آخون چرا قسم سوم رو مطلقا مخالفت کرد؟ من اینجا دارم در واقع گلایه میکنم و میگم اگر بس متوقف بر اینه که کلی کلی طبیعی باشد، باید اینا روشن میشد. چرا کفایه وارد نشده؟ چرا آقای شیخ وارد نشده؟ چرا وارد نشدن مرحوم آقای آخون؟ تازه صحبت کردیم، ایشون قسم سوم رو که میخواست رد کنه چی گفت؟ گفت که وقتی شما میدونید زید ساعت 9 زده بیرون، نمیدونید امر اومده یا نه، پس اون کلی که با زید بوده معدوم شده، اون کلی که با امر هست از اول یقین ندارید. ببینید دقیقاً حرف آقای آخوند، حرف آقای آخوند با مسلکی میسازه که ما بگیم اینجا مراد کلی طبیعیه، و کلی طبیعی رو هم به کدام معنا بگیریم؟ به کدام معنا بگیریم؟ همین معنای صحیح، همین معنای مشهور که هر طبیعتی با فرد هست، وقتی فرد میره کلی هم میره. میدونید کی این حرفا رو میزنه؟ آقای آخونده که این حرفا رو میزنه، مراد از کلی رو در بحث ما کلی طبیعی گرفته و انصافا خوبم فهمیده، ایشون هم از نجفه، ولی اینجا رو خوب متوجه شده. یعنی کلی طبیعی رو همون نسبت آبا الی ابنا میگیره، میگه هر فردی که میاد و میره کلیش هم میره، همون که ما میگیم طبیعت. اما مثلا اگر فرض کنید یک کسی گفت مراد ما از کلی، کلی طبیعی نیست، خب این ممکنه در قسم سوم هم قائل به چی بشه؟ به استصحاب بشه. شاید شیخ انصاری که قائل به استصحاب شد، گوش میکنید، قائل به استصحاب شد چون کلی رو کلی طبیعی نمیدونه، یا کلی طبیعی رو اونطوری که آقای آخون فهمیده و ما هم قبول داریم و میگیم مشهورم امروز هم یا همه اینو میگن، شاید ایشون، الان من براتون میگم بعضی از کسانی که مدافع قسم سومن، اینا میگن که شما چه اصراری دارید کلی رو کلی طبیعی بگیرید. اینه که دوستان بحث امروزمون مطرح میشه تحت عنوان شماره 1، اگر برگر رو داشته باشید، تحت عنوان شماره 1169. اولین، من گفتم دیروز، ما از حالا وارد هنوز تتبعمون تمام نیستا، چون ما 2 نفر رو آوردیم، شیخ آقای آخون، خیلی رو هنوز نگفتیم. گفتم هم ادامه تتبع و هم تحقیق. حالا دوستان دیروز معلوم شد کلی طبیعی چند تا نظر درشه، حالا سوال امروز مراد از کلی آیا کلی طبیعیه یا نه؟ عرض میکنم کلمات در این ارتباط اختلاف داره. به من بگید چی مراد از کلی رو کلی طبیعی گرفته؟ آقای آخون. شک نکنید آقای آخون کلی رو کلی طبیعی گرفته. آقای ناینی، و تو ذهنم هست آقا زیا، اینا کلی رو کلی طبیعی میگیرن. اما داریم کسانی که کلی رو کلی طبیعی نمیگیرن، که حالا در ادامه عرض میکنم. شما مطلبی داشتید؟ من کلیه طبیعی به سهمون طبیعت در مفهوم واحده چون جامعه، اما مفهوم جامع در خارج وقتی وجود پیدا میکنه متعدد میشه، مثل سایر مفاهیم. اصلا مفاهیم عالم، حالا من یه غیر کلی طبیعی مثال بزنم، عالم، عالم یه مفهوم انتزاعی دیگه. آیا علم شما و ذات شما که رو هم رفته میگن عالم، میگن زیدون عالمه، با فرض کنید علم من و ذات من که به منم میگن عالم، من و شما، شما عالم منم عالم، دو تا وجودیم یا یک وجود؟ دو تا وجودیم، دو نفریم. اصلا علم من با علم شما یکی نیست، درست شد؟ ولی به راحتی ذهن من یعنی عقل به من و شما میگه چی؟ میگه عالم. عالم هم که میگه نه از باب مشترک لفظی ها، اون بسا نومینالیستا اسمیون، نه واقعا مشترک معنوی عالم. اما در عین حال وجود خارجی متعدد، مفهوم انتزاعی واحد، همین هم صرف میکنه.
خب این عالم اینجا چیز دیگاه،
عالم چی میگه خارجیت نداره؟ عالم یعنی یه مفهوم حرفی ذات.
نه در بارش فقط زید داریم.
چی؟ زید داریم و اتصاف زید به میشه عالم.
اعتبار ذهن بهش میگیم عالم.
میدونم، یعنی چی به اعتبار ذهن میگیم عالم؟ عالم یعنی که بفرمایید، عالم یعنی چی؟ شما معنا کنید. عالم یعنی من یتصف بالعلم. خب شما این آقا یتصف بالعلم، ایشون هازا من یتصف بالعلم، اینا رو دیگه چیز کنید، تعامل کنید، بحثا روشنه.
این برنامه‌ای مثلا مثل برنامه اونی که بگیم اون حسه از کلی که در خارج وجود داره به اون داره نگاه میکنه، همین رو ببریم توی قسم دوم، نتیجه برده چیم دیگه بشه داره.
حالا اون بررسی استصحاب و عدم استصحاب اون بذارید جدا، اون حالا باید بعد برسیم. اما الان توی این مرحله هستیم که مثل مرحوم آخون که قسم سوم رو اینجور گفته، چی تو ذهنش بوده که عبارتش هم هست دیگه، بذارید حالا برای بیان اقسام. بله دیگه، ما از اول شروع میکنیم قسم اول، نه اینا رو برگردیم. اما برای اینکه داوری کنیم استصحاب ها چجوریه، مورد مورد به حتی قسم اول هم بحث میکنیم، داریم بحثش در پیش داریم. خب اجازه بدید دوستان من یه مقدار پیش بدید. ببینید این سوالی که گفتم مال درس امروزه که مراد از کلی چیه در بحث ما، جوابشو دادیم اجمالا. فیه رعیان، اینجور بگید، رعیی که میگه مراد از کلی، کلی طبیعیه، ولذا اون ادبیات رو هم به کار میبره مثل آقای آخوند. و رعیی که میگه مراد از کلی، اصرار نکنید کلی طبیعیه. اینا حواستون باشه، ببینید من چی رو تعبیر میکنم. میگه اصرار نکنید کلی طبیعیه، میتواند کلی طبیعی باشد، میتواند کلی طبیعی نباشد. علما تو این مثالی که چند روزه داریم میزنیم، گاهی مثال به حیوان میزنیم، درسته؟ یا مثلا میگفتیم زید تو خانه بوده، رأس نو زده بیرون، نمیدونیم امر اومده نیومده، استصحاب میکنیم اصل حیوان رو تو مثال. خب حیوان کلی طبیعی هست یا نه؟ بله؟ یعنی ماهیت متأصل هست یا نه؟ حالا در زید و عم بگید استصحاب میکنیم انسان رو، نگید حیوان رو، چون نوع واحدشون انسانه. استصحاب کنیم انسان رو. خب انسان کلی طبیعیه دیگه، حالا به همون معنای چهارم کلی طبیعیه. اصطلاحا میگن ماهیات متأصله، یعنی ماهیتی که اعتبار نیست، متأصله مقابل اعتبار. ولی بعضی وقتا هست آقایون کلی که میگیم مراد یک ماهیت متأصل، یعنی از نوع جواهر، جواهر و اعراض از نوع جواهر نیست. توی این مثالی که داشتیم میتونید پیدا کنید، یه مثالی که میگفتیم کلیه ولی کلی متأصل نبود، کلی اعتباری بود. مثل تو مثالی که داشتیم، مثل نجاست، یادتون میاد میگفتیم که میدانیم لباسمون مثلا نجس شده، تو قسم دوم این مثال میزنیم، ولی نمیدونیم به بول نجس شده یا به خون. یک بارم آب کشیدیم، اگر به خون باشه تموم شده، پاک شده، اگر به بول باشه هنوز مونده. میگفتیم استصحاب فرد نمیتونید بکنید، درسته؟ چون نمیدونید، حالت سابقه نداره، خون بوده، بول بوده، معلوم نیست. ولی اصل نجاست رو گفتیم کلیه. علما نجاست از سنخ ماهیات متأصله یا از سنخ ماهیات اعتباریه؟ نجاست، نجاست اعتباریه دیگه. نجاست حکم وضعی شرعیه. شارع اومد گفت البول و نجس، عدم و نجس، پس میشه یک اعتبار وضعی، یک امر اعتباری، اما ما بهش میگیم کلی. الان دوستان هیچ فیلسوفی حاضر نیست به نجاست به عنوان مصداق یک امر اعتباری بگه چی؟ بگه کلی طبیعی. اما در این حال تو بحث ما هست. یا یه مثال دیگه داشتیم، طرف محدث شده، بعد مثلا رفته وضو گرفته، اگر بول باشه حدث اصغر تموم شده، چون بول با وضو برطرف میشه، حدث اصغر. اگر جنابت باشه برطرف نشده، باید بره غسل کنه. خب حدث زیدون محدثون، حدث چی آقایون؟ حدث ماهیت متأصله یا ماهیت اعتباریه؟ محدث بودن، اینجور بگم. آقا حدث که میگیم حواسا میره به خود بول، نه، محدث بودن، محدثیت. محدثیت چی آقایون؟ حکم وضعیه دیگه، حکم وضعیه. ببینید پس امر اعتباری. بعضی وقتا هست که نه امر اعتباریه و نه ماهیت متأصله، یه عنوان انتزاعیه، مثل عالم متکلم. عالم و متکلم همونطور که عرض کردم دوستان، یک نفر در خارج در نظر میگیره، اتصاف به علمش رو هم در نظر میگیره، یعنی سه چیز در نظر میگیره ها، یه ذات، یه مش علم فرمول که بلده و اتصافش نباید بشه مثل حجر الی جنب الانسان، وقت میشه زید و علم، نمیشه عالم. ولی اگر یه وجود در نظر گرفت که این وجود سوادم دارد، از زید و علم و است، همون نسبت انتظار میکنه چی؟ عالم، میگه عالم. خب اینجا اگر دقت کنید، ما ماهیت متأصلی که مصداق عالم باشه نداریم، بگیم یه طبیعت در خارج، این طبیعت. از اون طرف عالم امر اعتباری هم نیست، یعنی یه امر قانونی نیست، یه امر انتزاعیه. یعنی ما یه ذات در نظر گرفتیم، سوادش رو هم در نظر گرفتیم، ارتباط این آدم با سواد، لذا میگم سوادش، نمیگم سواد، ذات با سوادش، با دانشش، یک عنوانی درست میکنیم به نام چی؟ عالم. که این عالم وقت حکایت از اون میکنه، حکایت از اون امر خارجی میکنه، به قول آقای خوی از امر انتزاعی میکنه. خب اینم هست. این الان چیه؟ کلی طبیعیه. یعنی زید با سوادش روی هم رفته میگیم عالم. این امر عنوان انتزاعیه. ممکن بود مثلا فرض کنید ما عنوان عالم نمیگفتیم، اگر عنوان عالم نمیگفتیم باز یه عنوان مرکب به کار بریم، بگیم زید و سوادش. اما از این دوتا یه عنوان عقل ما انتزاع میکنه عالم، راحت مرکب میکنه میگه عالم. یا مثلا بنده رو در نظر میگیره، تکلم رو هم، تکلم من رو، با این قید من میشه سه چیز دیگه، تکلم که من دارم میکنم در نظر میگیره، میگه فلانون متکلم. آقا طبیعت که میگیم، ها خب کلی طبیعی که میگیم، طبیعی که میگیم تو بحث ما کلی، همه اینا مراده. و رضا این مثال ها همه داخل در بحث ما بود دیگه. اگر واقعا میخواستیم کلی طبیعی فقط بگیم، حقش بود که رو اصطلاح هم بریم جلو، نمیتونستیم همه اینا رو داخل در بحث کنیم، در حالی که همه اینا داخل در بحث ماست. من دوستان اینجا پیشنهاد دادم، گفتم ای کاش اون روز اولی که حال نمیدونم، بالاخره یک کسی مبتکر این بحث بوده دیگه، استصحاب فرد، استصحاب کلی، ای کاش روز اولی که کسی این کار کرده بود گفته بود استصحاب جامع، استصحاب فرد، بگید آقا استصحاب جامع، جامع راحت میشد دیگه، هم دیگه لازم نبود تو قید کلی طبیعی باشه. پس معلوم شد دوستان مراد از کلی در اینجا جامعه. حالا این چه اثری داره؟ اثرش روزای آینده معلوم میشه. اگر مراد از کلی جامعه، ما تو رد و اثبات و قبول باید ببینیم کجا میشه استصحاب جامع کرد. بگید آقا کجا نمیشه استصحاب جامع کرد؟ ما چیکار کلی طبیعی داریم؟ گوش میکنید؟ چیکار کلی؟ بعد اون اختلاف هم بیاد که اصلا کلی طبیعی در خارج داریم یا نداریم، یا آقا بگه اصلا ما نداریم، پس این تنبیه ساقطه. میگن آقا این تنبیه مراد جامع، جامع که نمیتونید انکار کنید دیگه. حاضا دوستان تمام الکلام راجع به امر اول.
مثال
سوم
که نه کلی
طبیعی،
نه
عمل انتظاری، عالم. مثالش دو زید وارد خانه شده، عالم هم وارد خانه شده، ما رو عالمش کار داریم، چون قسم خوردیم اگر تو این خونه عالم بود داریم یک قرون بهش بدیم، نهار ظهرشو بدیم. احتمال میدیم به محضی که زید از خونه زده بیرون، امر رفته تو امرم عالمه، استصحاب عالم میکنم. من کاری نداره که
بر اساس تبعیت احکام از مسائل و مفاسد نمیشه گفتید که نجاست همون کلی طبیعیه. فقط شاعر اومده برای ما کشفش کرده که این هم در واقع انسان شما میشناختید؟ حالا من اومدم اینو براتون گفتم.
شما میدونید که ما از این تبعیت احکام از مسائل مفاصل نه در فقه خیلی درست استفاده میکنیم نه در اصول. میگیم با اینا نمیشه پیچی رو باز کرد، نمیشه پیچی رو بس. فقط کارایی ابزاری داره نه کارایی سندی. یه نکته که باید مذاق ما رو به دست آورده باشید. نکته دیگه که میخواستم بگم راجع بحث مساله، میدونید که اصلا این خودش یه بحثیه. من این حرف آقای حسینی رو یه توضیح کوچولو بدم. ببینید راجع به مساله این نجاست، بعضی میگن که نجاست امر واقعی بوده، قضارت واقعی بوده، شار کشف انها، یعنی اگر گفته البول و نجس، عدم و نجس، نه اینکه خواسته مثلا یه جعل اعتبار بکنه، بیشتر خواسته خبر بده که این چیز خبیثیه، حواست باشه. ولذا میگن نجاست و طهارت در متن واقع عبارت است از قذارت و مثلا پاکیزگی. شیخ انصاری تو کتابش این تعبیر رو میکنه. ولی اولا این معنا خیلی نمیشه چیز کرد. این بدن کافر تازه حمامم رفته، مخصوصا اگه لطیفم باشه، مثلا این کجاش قذارت داره، یا شراب اینا خطرناک هم هست مثل اشک چشم، این کجاش قذارت داره. بله مثلا کثافات یه چیزی، واقعا بعضی از این پاک ها کثیفیش از بعضی از این نجس های شرعی بیشتره. اگر بگی نه معنوی، خب این بس برم گرده به همون باز نوع اعتبار. لذا خیلی نمیتونیم این حرف رو فل جمله درسته. مثلا چرا بول نجسه؟ بعضی ها سوال میکنن خیلی از خواص بول با عرق مشترکه، ولی عرق پاک، بول نجسه. بعد حالا مثلا گشتن یه تفاوتهایی بزنن، میگن تو بول یه سمومی هست که تو عرق نیست. حالا مثلا اما بر فرض که حرف شیخ هم درست باشه، ما در استصحاب با کدام نجس کار داریم؟ اونی که رفته تحت قانون. یعنی ما با نجس وقتی استصحاب نجاست میکنیم، نه یعنی استصحاب کثافت میکنیم، استصحاب قذارت میکنیم. ما وقتی تو بحث استصحاب نجس رو استصحاب میکنیم، نجس به عنوان قانون. یعنی بخواهد بگم اگر برفرض نجس یعنی حکم شاره برخواسته از قذارت هم باشه، بازم ما الان با حکم کار داریم نه با قذارت. بنابراین برفرض اون بحث رو بپذیریم، حرف ما سر جاش باقیه. الحمدلله.